ما خبر؟
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 9 مهر 1394 برابر با اول اکتبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیریم، ما براتون یک مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. مجله‌ای که اگه بخواین میتونین تصویر اون رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتفرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. اما با حسن جعفری همراه بشیم و بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از چند خبر مرتبط با بحران سوریه آغاز می‌کنیم. روز گذشته ساعتی پس از آنکه پارلمان روسیه به ارتش این کشور اجازه اقدام نظامی در سوریه را داد، جنگنده‌های روس نقاطی را در خاک سوریه بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدئویی اعلام کرده که هواپیماهای این کشور با انجام 20 مأموریت تجهیزات نظامی و انبارهای داعش را هدف قرار دادند و به تأسیسات غیر نظامی حمله نکردند. اما مقام های آمریکا و ناتو در مورد اهدافی که در این بمباران ها هدف قرار گرفته به شدت ابراز نگرانی کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که حملات هوایی روسیه ظاهرا در مناطقی انجام شده که در کنترل داعش نیست و حمایت مسکو از بشار اسد به گفته او محکوم به شکست است. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز گفت نگران گزارش هایی است که نشان می دهد هواپیماهای روسیه به گروه های غیر از داعش حمله کرده است. به گفته او پیش از این حملات هیچ هماهنگی با نیروهای ائتلاف صورت نگرفته. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد میگویند که این حملات تنها تلفاتی غیر نظامی در بر داشته است. مخالفان با انتشار ویدئویی اعلام کردند که در پی حملات هواپیماهای روس 36 غیر نظامی از جمله چندین کودک در استانهای حمص و حما کشته شدند. در خبری دیگر، وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز گذشته با حضور در نشست مشترک خبری اعلام کردند که برای پرهیز از درگیری‌های اشتباه در سوریه، دو طرف در اسرع وقت مذاکراتی انجام خواهند داد. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز طرحی را به رأی بگذارد که مانعی بر سر اجرای توافق هسته‌ای با ایران قلمداد می‌شود. بر اساس این طرح که 100 تن از جمهوری‌خواهان از آن اعلام حمایت کردند، ایران باید مبلغی حدود 43 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های بپردازد که بر اساس رأی دادگاه‌های آمریکا در نتیجه حمایت‌های ایران از گروه‌های تروریستی دچار آسیب شدند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته در نشست خبریش اعلام کرد که باراک اوباما چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. آقای ارنست افزود توافق به دست آمده با ایران تنها مسائل هسته‌ای را شامل می‌شود. خبری از ایران. ساعتی پس از سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که آماده انجام هر گونه مأموریت درباره حادثه منا است. مسعود جزائری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به خبرگزاری تسنیم گفت که پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای، مسئولان دولتی و دستگاه دیپلماسی باید فعالتر از گذشته ابعاد این اتفاق را مورد رسیدگی قرار دهند. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفته بود که عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش به گفته او موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. از سوی دیگر حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به عربستان سفر کرده بود، به تلویزیون دولتی ایران گفت نشستی 5 ساعته با مسئولان سعودی داشته و مقام‌های سعودی به او اطمینان دادند که برای انتقال جانباختگان و شناسایی مفقودان حادثه منا همه گونه همکاری لازم را انجام خواهند داد. خبری از افغانستان. در پی سقوط شهر قندوز به دست طالبان، پارلمان افغانستان روز گذشته مقام‌های امنیتی این کشور را برای ادای توضیح به مجلس فراخواند. این جلسه به صورت علنی آغاز شد، اما پس از آن که رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان اشاره کرد که برخی دلایل باعث شد چند ماه پیش عملیات علیه طالبان متوقف شود، این نشست به صورت غیر علنی ادامه یافت. از سوی دیگر مقام‌های افغانستان خبر دادند که عملیات بازپسگیری قندوز همچنان ادامه دارد و بخش‌هایی از این شهر نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. سقوط قندوز که مهمترین موفقیت طالبان در 14 سال گذشته به شمار می‌رود، در یکمین سالگرد حکومت اشرف غنی صورت گرفته است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و 25 دقیقه دیگه باز هم با حسن جعفری همراه میشیم تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. تشنج و بحث در مجلس شورای اسلامی بر سر دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا. نگاهی به موقعیت ایران در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت پذیری جهانی در گفتگوی اقتصادی روس. از هشدار رهبر ایران به عربستان سعودی تا ورود دادستانی جاست به پرونده مرگ مادر باردار جاسکی در نگاهی به روزنامه‌های امروز. آشنایی با بن کارسون نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا که مخالف رئیس جمهور شدن مسلمانان است. و سه کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم. خبرهای ورزشی داریم، موسیقی میشنویم و پیامهای تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز چهارشنبه برای دقایقی مجلس ایران به تشنج کشیده شد. دست دادن چند روز پیش وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا موضوع اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرا بود که خواهان برخورد مجلس با محمد جواد ظریف و حتی استعفای او شدند. وحید پوراستاد گزارش میداد.
غلط زیادی کرده. لااقل به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید. حتما سال آینده نیز میگویم به طور اتفاقی میپرند بغل همدیگر و روبوسی میکنند. اینها تنها بخشی از کلمات و واژه‌هایی است که نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس روز چهارشنبه در واکنش به دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا از خود نشان دادند. صبح چهارشنبه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی پی در پی متشنج شد. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس:
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن. با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگه رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی یه عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دستت شدنی مواجه نشی؟
تندترین واکنش را دقایقی بعد بهرام بیرانوند دیگر نماینده اصولگرا در مجلس نشان داد که گفت وزیر خارجه ایران غلط زیادی کرده که با رئیس جمهوری آمریکا دست داده است.
دقیقاً زمانی که صدها حاجی ایرانی به واسطه جنایت سعودی ها در آغوش مرگ خفتند یا مفقود شدند، ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده. اگر به عنوان وزیر امور خارجه این خطا را کرده از چارچوب وظایف
رعایت ادب بشه.
همون بود که گفتن.
در واکنش به گفته های این نماینده مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خواستار رعایت ادب و همچنین حفظ شأن وزیر خارجه ایران به عنوان یک مقام رسمی شد و دستور داد تا میکروفون آقای بیرانوند قطع شود.
رعایت وزیر خارجه مقام مسئوله، باید رعایت صحبت بشه. تذکر دادن اما اینطور که رعایت ادبیات سن.
پس از وصل شدن مجدد میکروفون آقای بیرانوند، او از محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواست که استعفا دهد و خطاب به او گفت لااقل به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ایشان اگر به عنوان وزیر امور خارجه این خطا را کرده، از چارچوب وظایف، اختیارات و سیاست‌های کلی نظام تخطی کرده و باید مجازات شود. اگر به عنوان یک شخص آتش روبوسی با اوباما و کری را دارد، بهتر است استعفا نموده و درب خانه کری و اوباما بساط کند. لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
محمد حسن ابوترابی فرد، رئیس جلسه روز چهارشنبه مجلس، در پایان تذکر بهرام بیرانوند خطاب به او گفت غیرت آقای ظریف در دفاع از انقلاب و رهبری و خون شهدا کمتر از بنده نیست. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید به سه دلیل حوادث روز چهارشنبه مجلس نمیتواند در روزهای آینده به موضوعی بزرگتر تبدیل شود.
دلیل اول این برخورد رئیس جلسه بود در خاموش کردن میکروفون آقای بیرانوند عضو مجلس از بروجرد. نشون میده که ریاست مجلس نمیخواد با این گونه رفتارها همراهی کنه. دلیل دوم اون بخشی از اعضای مجلس که در حال حاضر خواهان تنش‌زایی در روابط خارجی هستند، یه اقلیت بسیار کوچکی در مجلس هستند. و دلیل سوم سیاست دولت در شرایط دشوار اقتصادی ایران کاهش تنش در روابط خارجی هست برای پیشبرد توافق هسته‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. اکثر اعضای مجلس، حتی بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی هم با دولت آقای روحانی در این زمینه همراهی می‌کنند. بنابراین دست دادن آقای ظریف و آقای اوباما همانند صحبت تلفنی آقای روحانی و اوباما به سرعت به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
اگرچه علیرضا زاکانی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، دست دادن آقای ظریف با رئیس جمهور آمریکا را مستحق برخورد جدی می‌داند، اما علی مطهری، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعتراض برخی از نمایندگان نسبت به دست دادن ظریف با اوباما را دارای اهداف سیاسی می‌داند و می‌گوید دست دادن با اوباما دلیل نفوذ آمریکا در ایران نیست.
وحید پور استاد گزارش می‌داد و نوبت شماست و پیام‌های تلفنیتون.
جناب آقای ظریف، بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران که دست دادی با اوباما. نه با ما، با هر رئیس مملکتی که دست دادی، تو نماینده مردم ایران هستی. بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران.
آقای روحانی در سخنانشون در سازمان ملل، من فقط به دو نکتهش هموطنان اشاره میکنم. فرمودند که اسلحه نمیتواند جای صندوق رأی رو بگیره. پس آقای روحانی، شماها کل لشکر آخوندا و رهبر، چرا به خاطر انتصاب مجدد مردی دوست و بی سواد در حیطه بین المللی، حتی در حیطه مملکتی، محمود احمدی نژاد، صندوق های رأی رو شبانه رقم زدید و با اسلحه به جان ملت ایران افتادید و ملت رو قلقم کردید؟ بعد فرمودید که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شد. 12 سال هزینه میلیاردی انرژی بیهوده هسته‌ای از حق و حقوق ملت ایران و بی‌اعتنایی به قوانین بین الملل و پس از اون تا به امروز مداخله و تخریب در کشورهای منطقه خلیج فارس و بی آبرویی ملت ایران در نهایت. امروز آقای روحانی، شما فصل جدیدی آغاز کرده اید. امروز که مجدداً وضع اقتصادی ملت بیچاره ایران تفاوتی با بعد از زمان جنگ ندارد، امروز
جناب آقای خامنه‌ای، مگر شما به اجساد دگر اندیشان ایرانی ارزش قائلید که دیگران به اجساد ایرانی در عربستان که از نظر آنها دگراندیش هستند اهمیت قائل شوند؟ و آیا شما تا به حال به مجروحان جنگی ایرانی و مجروحان بلایای طبیعی ایرانی ارزش قائل بوده اید که از دیگران چنین انتظار زیادی را دارید؟
آقای خامنه‌ای، شما که کمک تسلیحاتی به گروه های تروریستی حوثی ها در یمن را رد می کردید، اینک یکی از لنج های نظام جمهوری اسلامی به همراه مقادیری تسلیحات نظامی برای کمک به حوثی ها به دست عربستان دستگیر شده. نکنه قایق حامل این تسلیحات سنگین برای شکار کوسه و نهنگ رفته بودند. به احتمال فراوان همین توافقی که با امریکا و غرب بسته اید را هم نفس خواهید کرد و تحریم ها هم به طور اوتوماتیک برخواهد گشت.
سران جمهوری آخوندی یه جوری میگم حادثه منا، حادثه منا. کسی که ندونه فکر میکنه واقعا اینا جون ایرانی براشون مهمه. بابا این بازی‌ها رو واسه کسی در بیارین که شما رو نشناسه. شما اگه راست میگین تو فجایع سال 88 چرا جون اون همه آدم بیگناه رو گرفتین و هموطنامون رو به اون شکل فجیع سرکوب کردین؟ حالا منتظر باشین تا جواب اون کاراتون رو بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهبود موقعیت ایران در صحنه جهانی رقابت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت پذیری جهانی که روز گذشته منتشر شد، مثل همیشه داده‌های جالبی رو هم درباره ایران ارائه می‌کنه. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، پیش از پرداختن به مورد ایران، ابتدا بپردازیم به تعریف مفهوم رقابت پذیری و ملاک‌هایی که برای اندازه‌گیری اون مورد استفاده قرار می‌گیره.
مجمع جهانی اقتصاد که شهرت اصلیش عمدتاً به دلیل نشست معروفی هست که هر سال در داووس سوئیس برگزار میکنه، انتشارات گوناگونی داره که یکی از مهمترین اونها همین گزارش سالانه است درباره درجه رقابت پذیری کشورها. مفهوم رقابت پذیری در این گزارش به معنای اون نیست که یک کشور فقط در بازرگانی خارجی قدرت رقابت داشته باشه. منظور مجموعه نهادها و سیاستها و عواملی هست که زمینه شکوفایی و پیشرفت دراز مدت یک کشور رو فراهم میکنند. کشوری از رقابت پذیری بیشتر برخوردار هست که به شهروندانش امکان بده به سطوح بالاتری از درآمد دست پیدا بکنند. 12 مؤلفه در نظر گرفته شده برای اندازه‌گیری رقابت پذیری کشورها، از نهادها گرفته تا زیرساختها و وضعیت اقتصاد کلان و فناوری و حجم و بازار و غیره. بر پایه میانگین به دست آمده در زمینه این 12 مؤلفه به کشورها نمره تعلق میگیره از 1 تا 7. امسال هم مثل سال گذشته 3 کشور سوئیس، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا از لحاظ درجه رقابت پذیری در ردیف‌های اول تا سوم دنیا قرار گرفتند.
و تو این مسابقه جهانی بر سر رقابت پذیری ایران در چه جایگاهیه؟
ایران امسال 9 پله بالا آمده و بین 144 کشور در ردیف 74 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته 83 بود. با این حال ایران هنوز 12 پله پایین تر از سال 2012 هست که در ردیف 62 بود. اگر به مؤلفه هایی که در ارزیابی درجه رقابت پذیری کشورها مورد استفاده قرار میگیرند نگاهی بیاندازیم، میبینیم که ایران هنوز از لحاظ وضعیت نهادهاش، بازار کالاهاش، بازار پول و بازار کارش در وضعیت بسیار بدی است. در بعضی از همین زمینه ها گام های کوچکی به جلو برداشته شده و معدل کلی ایران از 4 رسیده به 4.9%، ولی هنوز کشور برای بهبود موقعیتش راه درازی در پیش داره.
آقای خاوند، اشاره کردین در سطح جهان ایران 9 پله بالا اومده. حالا در مقایسه با کشورهای خاورمیانه ایران از لحاظ درجه رقابت پذیری در چه وضعیتیه؟
در زمینه رقابت پذیری قطر گوی سبقت رو از سایر کشورهای منطقه ربوده و در ردیف 14 دنیاست و امارات در رده 17. موقعیت ترکیه هم از لحاظ رقابت پذیری 23 پله بهتر از ایران هست. برای کشوری مثل ایران که میخواد قدرت بزرگ منطقه باشه مطلوب نیست که از لحاظ رقابت پذیری 10 پله عقبتر از اردن باشه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
من از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و ماجرای توهین به محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مجلس بازتاب زیادی در روزنامه‌های امروز تهران داشته. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و از مرور صفحه اول روزنامه‌ها شروع می‌کنیم. شهرام، به اول از همه روزنامه ایران.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش از ابهام در زمان انتقال قربانیان حادثه منا در عربستان سعودی خبر داده و نوشته که قرار بود 3 روز پیش نخستین پیکرهای کسانی که جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن به ایران برگرده، اما همکاری‌های لازم از سوی عربستان سعودی انجام نشده. عکسی که این روزنامه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده و از هشدار رهبر جمهوری اسلامی روزنامه به عربستان سعودی خبر داده. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره آغاز عملیات جنگی روسیه علیه داعش در سوریه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو که به ویژه تاکید کرده بود که بی احترامی دولت عربستان به حجاج ایرانی میتونه پیامد، یعنی واکنش خشن جمهوری اسلامی رو در پی داشته باشه، سیلی سخت توصیف کرده. روزنامه دیگری که تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، روزنامه اعتماد هست. این روزنامه اظهارات آقای خامنه‌ای رو اتمام حجت با عربستان سعودی توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خودش ممکن هست که عکس العمل خشن و سخت ایران رو در پی داشته باشه. عکسی که روزنامه با عنوان سوغات غم گزارشی است درباره بازگشت برخی از مجروحان و همچنین حجاج ایرانی به کشور. یک گزارش همین روزنامه داره درباره افسایش درخواست‌ها برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروجی زنان از کشور و روزنامه قانون در تیتر یک خودش از توهین علنی به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش داره. در این حال روزنامه گزارشی هم داره با تیتر خشم از بیگانه حمله به خودی که اشاره‌ای به رفتار طیفی از اصولگرایان در روزهای اخیر داره. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره آزمون اقتصادی آقای اوباما در برابر ایران و یک ضمیمه هم منتشر کرده درباره با طرح این پرسش که آیا چین از بازار ایران میرود یا نه.
شرم، یکم مفصل‌تر بپردازیم به گزارش روزنامه‌های قانون و بهار از افزایش فشارها و حملات به محمد جواد ظریف.
روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که روز گذشته در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی رخ داده و نوشته که این جلسه با ریاست آقای ابوترابی فرد برگزار شده. در این جلسه بنوشته روزنامه قانون در حالی که بیشتر طیف‌های نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تلاش داشتن که یک طرح دو فوریتی ارائه کنن به مجلس شورای اسلامی درباره برجام، حالا روزنامه قانون نوشته که روز گذشته این نمایندگان این موضوع رو رها کردن و تلاش کردن که به دست دادن آقای محمد جواد ظریف و آقای اوباما به شدت انتقاد کنن. از جمله چهره‌هایی که روزنامه قانون به اونها اشاره کرده و در این حملات روز گذشته سهیم بودن آقای علیرضا زاکانی هست، آقای حمید رسایی هست و آقای بهرام بیرانوند که به نوشته این روزنامه حتی در تذکرها و اظهارات خودشون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به صراحت به آقای ظریف توهین کردن. روزنامه بهار هم در گزارشی با تیتر مجلس زیر سایه یک مواجهه اشاره کرده که روز گذشته چنان درگیری و جدالی در مجلس شورای اسلامی درگیر بر سر دست دادن آقای محمد جواد ظریف با آقای باراک اوباما که بسیاری از یاد بردن که در همون حین شماری از نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی در حال امضا جمع کردن برای استیضاح آقای محمد جواد ظریف بودن و علاوه بر این امضا هم شماری دیگری از نمایندگان جمع‌آوری کردن برای ارائه یک طرح دو فوریتی درباره روزنامه برجام یعنی توافق هسته‌ای وین و البته این روزنامه اشاره کرده که به صراحت برخی از نمایندگان به آقای ظریف توهین کرد.
روزنامه جهان صنعت از افزایش هزینه خانوارها در فصل بهار سال جاری گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
ولی این روزنامه آمارهای جدید اقتصادی رو مورد بررسی قرار داده، نوشته که نمایندگان کارگران میگویند که هزینه خانوار چهار نفری کارگری در بهار سال جاری به 3,200,000 تومان رسیده، در حالی که حقوق حداقل حقوق کارگران بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی 712,000 تومان هست و متوسط دریافتی کارگران هم 1,200,000 تومان که نشون میده فاصله درآمد کارگران با هزینه هایی که باید انجام بدن چقدر هست و این به نوشته روزنامه جهان صنعت موجب مشکلات معیشتی فراوانی برای کارگران شد.
شهرام، خیلی کوتاه، روزنامه اعتماد از افزایش درخواست ها برای تغییر قانون اجازه همسر برای خروج از کشور زنان گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه اعتماد اشاره کرده که بعد از ممنوع الخروج شدن کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، حالا شماری از حقوقدان‌ها، فعالان حقوق زنان و همچنین برخی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی خواهان این هستند که این قانون، یعنی قانون اجازه همسر برای خروج زنان از کشور اصلاح بشه. خانم الهی کولایی در یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده که قانون گذرنامه وحی منزل نیست و قابل تغییر هست. برخی دیگر از فعالان حقوق زنان هم در گفتگو با اعتماد بر همین نکته و لزوم این تغییر تاکید کردند.
ممنونم ازت. در بخش دوم شهرام با هم دیگه روزنامه محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خب نوبت کسی نیست جز مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. درباره تجلیل وزارت ورزش از تیم ملی فوتسال زنان ایران، بازی بسیار حساس تیم ملی بسکتبال در جام ملت‌های آسیا، همچنین نتایج دیشب لیگ قهرمانان اروپا در فوتبال صحبت خواهیم کرد. وزارت ورزش مراسم تجلیلی رو برگزار کرد برای تیم ملی فوتسال زنان و در این مراسم محمود گودرزی وزیر ورزش گفت که حامل پیام تبریک رهبر انقلاب و خطاب به دختران فوتسالیست گفت رهبر انقلاب بسیار ابراز خوشنودی کرد از موفقیت‌های شما و از من خواست که رضایت خاطرشون رو به شما ابلاغ کنم. به هر حال در واقع نوعی پیام تبریک غیر مستقیمه به تیم فوتسال زنان ایران در شرایطی که موفقیت ورزشکاران، که در واقع ورزشکاران مرد رو اصولاً با پیام تبریک مکتوب و مستقیم آقای خامنه‌ای ابراز می‌کرده. در این مراسم همچنین آقای گودرزی گفت که امیدوارم هرگز اسیر بیانگیزگی نشید، چون تیم ملی والیبال هم دچار بیانگیزگی شد که شکست خورد. همچنین گفت امیدوارم در مسابقات بعدی کاپیتانتون نیلوفر اردلان هم همراهتون باشه. تیم ملی بسکتبال ایران امروز صبح در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل کره جنوبی قرار میگیره. مسافی است انتقامی، تکرار فینال بازی‌های آسیایی این چون، و شکست تیم ملی ایران در اون مسابقه باعث شد کره‌ای‌های میزبان جام قهرمانی رو در خانه حفظ کنن. اگر ببازن نه تنها سهمیه مستقیم آسیا در المپیک رو از دست میدن، بلکه به مسابقات گزینشی فیبا هم نمیتونن برن و المپیک به پایان میرسه برای اونها. از دستیابی به مدال‌های طلا، نقره و برنز آسیا هم باز میمونن شاگردان دریک بایرمن که در این دور از مسابقات نتایج خوبی کسب کردن. به نظر میرسه که بتونن از سد کره جنوبی بگذرن از منظر سرمربی تیم ملی، همچنین بازیکن‌ها که بسیار امیدوار هستن این اتفاق رخ بده و بتونن کره رو ببرن، و اگر این اتفاق بیفته در نیمه نهایی مقابل برنده چین و هندوستان قرار میگیرن که قاعدتاً چین کار سختی پیش رو نداره مقابل هند. فوتبال در اروپا، لیگ قهرمانان دیشب اتفاقات جالبی رخ داد. خیلی انتقاد میشده از تیم‌های انگلیسی طی هفته‌های اخیر که نتایج خوبی در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا نمیگیرن. دیشب دو تا تیم از منچستر هر دو به پیروزی رسیدن، هر دو مقابل تیم‌های آلمانی تونستن این کار رو انجام بدن، هر دو تیم با نتیجه 2-1 برنده شدن. باز هر دو تیم یک هیچ عقب بودن که 2-1 بردن و البته یک گل رو هر دو تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوندن. منچستر یونایتد مقابل تیم وولفسبورگ به برتری رسید. منچستر سیتی هم میزبان خودش بروسیا مونشنگلادباخ رو از پیش رو برداشت. ماجرای یوونتوس هم جالبه. در حالی که 6 هفته از سری آ میگذره 5 امتیاز کسب کرده، اصلا شرایط خوبی نداره، اما در لیگ قهرمانان اروپا 2 بازی سخت و 6 امتیاز صدر جدول برای یووه که تونست سیتی رو هفته اول در خود منچستر از پیش رو برداره و این بار هم تونست سویا رو شکست بده. بنفیکا هم دست به کار بزرگی زد، تونست اتلتیکو مادرید رو تو خونش از پیش رو برداره و البته ترقه دودزایی که هواداران بنفیکا انداختن بین هوادارای اتلتیکو و بازی جنجالی و پرحادثه‌ای بود. درباره بارسلونا هم یه خبر بگم که به هر حال همیشه تنش سیاسی روی سکوهای تیم بارسلونا بالا بوده به خاطر اینکه اونا پرچم ایالت کاتالونیا رو میارن و حالا که رفراندوم رو هم برنده شدن این ماجرا خیلی پررنگ‌تره و چه بسا به تیم بارسلونا لطمه بزنه. تو بازی بارسا در رقابت‌های لیگ قهرمانان هم تماشاچی‌ها سرود لیگ قهرمانان رو هو کردن در واکنش به جریمه 30,000 یورویی فصل قبل بود که اونا شعارهای سیاسی سر داده بودن تو ورزشگاه. این بار به این شکل واکنش نشون دادن به اتحادیه فوتبال اروپا و این در شرایطی که هم بارسا و هم رئال مادرید بازیکنان مصدوم زیادی دارن و باید دید این ماجرای تلفیق سیاست و ورزش برای هواداران تیم بارسلونا در آینده چه نتایجی رو در بر خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. بخش اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و همینطور ساعت 7:30 بامداد در ایران رو، بخش دوم برنامه رو ادامه میدیم با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. در پی صدور مجوز پارلمان روسیه برای اقدام نظامی در کشور جنگ زده سوریه، هواپیماهای این کشور روز گذشته 20 ماموریت در سوریه انجام دادند. آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کردند که حملات هوایی روسیه در سوریه برخلاف ادعای مسکو علیه مواضع داعش نبوده است. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز طرحی را در مورد اجرای توافق هسته‌ای با ایران به رأی بگذارد، کاخ سفید اعلام کرد چون این مصوبه‌ای با وتوی باراک اوباما روبرو خواهد شد. ساعتی پس از سخنان روز گذشته آیت الله خامنه ای، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد نیروهای مسلح آماده انجام هر گونه مأموریت درباره حادثه منا هستند. وزیر بهداشت ایران که برای پیگیری حادثه منا به عربستان سفر کرده است، روز گذشته گفت سعودی ها در مورد هر گونه همکاری اطمینان دادند. در حالی که درگیری ها برای بازپسگیری شهر قندوز همچنان ادامه دارد، پارلمان افغانستان روز گذشته مقام های امنیتی این کشور را برای ادای توزیع به مجلس فراخواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار اعلام کرد که ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر تبادل زندانیان هستند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانیش در سازمان ملل اسرائیل را به نقض مکرر پیمان اسلو متهم کرد و گفت فلسطینی ها نمی توانند به این پیمان پایبند بمانند. پرچم فلسطین روز گذشته برای نخستین بار در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل به اهتزاز درآمد. نخست وزیر پاکستان طرحی 4 ماده‌ای را برای مصالحه با هند ارائه کرد. انتقادها در ایران از دست دادن محمد جواد ظریف و باراک اوباما همچنان ادامه دارد و سرانجامی که شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس با ارائه طرحی 2 فوریتی پیشنهاد کردند اجرای برجام بر اساس قانون اساسی و خطوط قرمز نظام صورت گیرد.
ممنونم. خلاصه آخرین خبرها بوده از حسن جعفری. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر، برای آشنایی بیشتر با بن کارسون، یکی از نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، گفتگوی از پیش ضبط شده داریم با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین الملل. 3 کتاب تازه منتشر شده در حوزه ادبیات رو معرفی میکنیم، از روزنامه‌های محلی خبر میگیریم و موسیقی میشنویم. هر کدوم از این بخش‌ها رو هم اگه از دست دادین میتونین از 2 جا برنامه‌های ما رو دنبال کنین. یکی وبسایت ما radiofardo.com و دیگری هم صفحه فیسبوک رادیو فردو.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بن کارسون تنها کاندیدای سیاه‌پوست در دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مبارزات ریاست جمهوری آمریکاست. بن کارسون تا آغاز مبارزات انتخاباتی چهره ناشناخته‌ای بود، اما امروز بعد از دونالد ترامپ در رتبه دوم قرار گرفته و یکی از محبوب‌ترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه. وقتی در هفته‌های گذشته آقای کارسون در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که به هیچ وجه حاضر نیست به یک کاندیدای ریاست جمهوری مسلمان در آمریکا رأی بده، خیلی‌ها از این موضع‌گیری انتقاد کردند و البته قاعدتاً عده‌ای هم استقبال کردند. برای شناخت بیشتر از بن کارسون همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که از فلوریدای جنوبی با ما همراه شد. آقای میلانی، بن کارسون کیه و چطور وارد سیاست شد اصلاً؟
با عرض صبح بخیر، آقای بن کارسون یک مرد 64-65 ساله سیاه‌پوست آمریکاییه که متخصص جراح اعصاب اطفال هست. ایشون یک عمل خیلی بی‌نظیری رو در سن 33 سالگی انجام داد و دو تا بچه که به همدیگه از پشت سر متصل بودن از همدیگه جدا کرد. و اهمیت این عمل این بود که این اولین باری بود که این اتفاق می افتاد و این عمل در حدود 22 ساعت طول کشید و یه چیزی در حدود 70 نفر تیم در این عمل شرکت داشتند. بعد از این محبوبیت خیلی زیادی پیدا کرد و تا سال 2013 متعلق به هیچ حزبی نبود. بعد تصمیم گرفت که وارد سیاست بشه و موقعی که وارد سیاست شد تصمیم گرفت که وارد حزب جمهوری خواه بشه. چند تا سخنرانی خیلی جالبی در رابطه با آزادی دین و مذهب در آمریکا کرد و بعد از اون خیلی محبوب شد بین گروه‌های دست راستی و محافظه‌کار آمریکا و چند ماه قبل اعلام کرد که وارد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
اهمیت موضع‌گیری بن کارسون در ارتباط با اسلام و حساسیت این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیه به نظرتون؟
این مصاحبه خیلی مهمی رو چند هفته قبل ایشون انجام داد که من این مصاحبه رو داشتم گوش میدادم. خبرنگاری از ایشون سوال کرد که آیا یک رئیس جمهور مذهبی که یک رئیس جمهور داره باید برای رأی کنندگان، کاندیدای رئیس جمهور داره، برای رأی دهندگان مهم باشه یا نه؟ ایشون گفتش که بله، بستگی داره که این دین چی باشه. اگر این دین، افکار این دین، عقاید این دین، ارزش‌های این دین، اصول این دین با قانون اساسی آمریکا و با فرهنگ سیاسی آمریکا مغایرت داشته باشه، ایشون فکر میکنه که این آدم نباید رئیس جمهور آمریکا باشه. بعد خبرنگار از این پرسید شما منظورتون اینه که اگر یک نفر مسلمون باشه چی؟ و آقای بن کارسون برگشت و گفتش که من فکر میکنم که اگر یک کاندیدایی مسلمون باشه من بهش رأی نخواهم داد و ایشون هم صلاحیت نداره که رئیس جمهور آمریکا بشه. خب این در مملکتی که یه چیزی در حدود 2 تا 4 میلیون مسلمون داره خیلی مسئله بغرنجی شد و خیلی ناراحت شدن به خاطر اینکه قانون اساسی آمریکا دین رو، مذهب رو از سیاست جدا میکنه و میگه هیچ معیار دینی برای انتخاب رئیس جمهور نباید باشه. بنابراین مورد انتقاد خیلی شدیدی قرار گرفت ولی رو حرف خودش وایساده و اعتقاد داره که اسلام و شریعه با قانون اساسی آمریکا مغایرت داره.
مواضع آقای کارسون در ارتباط با ایران چیه؟
ببینید، مواضع تقریبا همونطوری که قبلا هم من خدمتتون عرض کردم، جمهوری خواها اصولا با تفاهم اتمی با ایران مخالفن. بعضیا خیلی خیلی مخالفن، بعضیا فقط یه ذره مخالفن. آقای بن کارسون از ایناست که خیلی مخالفه با این. در حقیقت ایشون تنها کسیه که اعلام کرده که فکر میکنه آقای اوباما ضد کلیمی هست، یعنی آنتی سمایت، و اعتقاد داره که این قرارداد اتمی منافع ملی آمریکا رو خدشه‌دار کرده و با منافع اسرائیل هم جور نیست. بنابراین انتقادهای خیلی شدیدی به این قرار داد کرده و ایشون اعتقاد داره که آقای اوباما نباید این قرارداد رو قبول میکرد و باید تحریم ها رو علیه ایران تشدید میکرد، ولی ایشون مثل دیگران نگفته که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه این توافق نامه رو پاره خواهد کرد. من فکر میکنم که امکان این که ایشون بتونه رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه بسیار بسیار کمه، هرچند که امروز یه چیزی در حدود 22% از کسایی که در حزب جمهوری خواستن به ایشون رأی میدن، ولی به نظر من امکان انتخاب ایشون بسیار بسیار کم است.
ممنونم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی.
خیلی متشکرم از شما.
مثل همه پنجشنبه ها میپردازیم به معرفی چند کتاب. ترجمه فارسی رمان اول عاشقی اثر یودیت هرمان، نویسنده معاصر آلمانی، به تازگی منتشر شده. درباره این نویسنده و این رمان فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، به ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
انزوای آدم ها، سست شدن روابط انسانی، تنهایی، دلهوره و حادثه ای که سبب میشه که آدمی به گذشته خودش نقد بزنه و یک بار دیگه اون زیباترین بخش های گذشته خودش رو مرور کنه. اول عاشقی اثر یودیت هرمان کتابیست که چونی در مایه هایی رو به خوبی به داستان برکشیده. کتاب رو محمود حسینی را ترجمه کرده و نشر افق منتشر کرده. این نویسنده در این نویسنده آلمانی زبان بسیار فاخر، یا میتونیم بگیم یک زبان خاص داره برای خودش، و مترجم تا حدودی درسته این زبان رو به فارسی برگردونه. یودیت هرمان در 1970 متولد شده و در فلسفه تحصیلات دانشگاهی کرده، مدتی در آمریکا روزنامه‌نویس بوده و در 1998 با مجموعه داستان خانه تابستانی مشهور شد. بعضی از آثارش مثل این سوی رودخانه، آسمان خیس، گذران روز و آلیس و اغلب زبان‌ها از جمله فارسی هم ترجمه شدن. داستان این رمان حول محور شخصیتی به نام استعلا میگرده، زنی که با همسر فرزندش در یک خانه دو طبقه در یک مثلا حومه یک شهری بزرگ زندگی میکنن. بعد اینا در مثلا در هواپیما با هم آشنا شدن، با هم ازدواج کردن. اما استعلا یک زنی است که به صلاح اهل مطالعه هست و خانواده دوست هست، اما منزوی است و تنها هستش. بعد یک همسایه‌ای که پیرمردی هست به او به صلاح سر میزنه، چندین بار تا حدودی مزاحم زندگی او میشه و همین مزاحمت‌ها زندگی رو به تبدیل به کابوس میکنه برای این زن و سبب میشه که این زن بره به اصطلاح روند عاشقی خودش رو نگاه بکنه از آغاز تا پایان. و داستان همونطور که گفتم حول محور سرگشتگی نسلی از جامعه آلمانی امروز شکل گرفته.
اغلب آثار امیل زولا نویسنده فرانسوی به فارسی ترجمه شده. ترجمه فارسی داستان حمله به آسیاب از این نویسنده به تازگی منتشر شده. امیل زولا در این داستان به چه موضوعهایی پرداخته؟ آقای سرکویی،
سیروس زکا این کتاب رو ترجمه کرده و بسیار هم خوب ترجمه کرده، نشر فرهنگ جاوید منتشر کرده. خب امیل زولا نویسنده نیست که نیاز به معرفی داشته باشه و رمان‌های او به خصوص رمان ژرمینال که یک شاهکار بزرگ ادبیات هست به فارسی هم ترجمه شده، چندین بار هم پیش از انقلاب چاپ شده. متاسفانه بعد از انقلاب به دلیل سانسور امکان انتشار بدون سانسور این رمان زیبا نیست. امیل زولا میدونیم که نه فقط یکی از مهمترین نویسندگان دنیا هست و همچنین یکی از بنیانگذاران ناتورالیسم یا در واقع رئالیسم با یک تعبیر دیگری، بلکه یک نماد روشنفکری هم هست در ماجرای اون دفاعی که از آلفرد دریفوس کرد و در برابر افکار اون ایستاد، به نماد روشنفکری بدل شد که سکوت نمی‌کنه. به هر حال در کتاب در این به اصطلاح حمله به آسیاب در یک داستان بلند هست، یا در واقع میتونیم بگیم به تعبیری یک بین یک داستان کوتاه و داستان بلند هست و تنها متن داستان کوتاهی هست که اون نوشته، چون اکثرا اون رمان نوشته. داستان در یک مجموعه چاپ شده. کل اون مجموعه و همچنین داستان زولا برمیگرده به جنگ بین فرانسه و آلمان در سال 1870 و زولا با اون نگاه انتقادی که به جامعه سرمایه‌داری داره، جنگ و خشونت و به اصطلاح فجایع بعد از جنگ رو به خوبی بررسی میکنه و در این رمان به یک داستان پرکشش برمیکشه.
و اما آخرین کتاب، پنلوپه از مشهورترین زنان جهان اسطوره است. آقای سرکویی، کتاب پنلوپیاد نوشته مارگارت آتوود که ترجمه فارسی اون هم اخیراً منتشر شده، چه تصویری از او به دست میده؟
کتاب رو تهورا آیتی ترجمه کرده، نشر نی منتشر کرده. خب مارگریت اتوود میدونیم که در 1939 متولد شده، نویسنده دانمارکی هست و در این حال یکی از فعالان یا مبارزین برای برابری حقوق زن و مرد هست. کتاب آدمکش کور او رو او جایزه بوکر سال 2000 رو دریافت کرد و بیش از 30 رمان، داستان، شعر کوتاه، مجموعه شعر و نقد ادبی منتشر کرده. منبع اصلی این رمان در واقع هم پنلوپ است. ما میدونیم که در کتاب اودیسه هومر اولیس قهرمان داستان هستش که از جنگ تروا برمیگرده، خدای دریا بر او خشم میگیره، میخواد که نگذاره او به وطنش برگرده، اما او علیه خدایان طغیان میکنه و در واقع داستان داستان مبارزه انسان علیه تقدیر و خدایان هستش. و زن او در سرزمین اصلی مونده خواستگاران زیادی داره که طمع دارن به ثروت و همچنین به پادشاهی، اما او با بستال ترفندهای گوناگون فرار میکنه از ازدواج با اونا، در حالی که همه فکر میکنن که اولیس مرده چون که سال هاست که بر نگشته. و حالا این بخش در داستان اصلی در هومر شخصیت این زن تا همین حدود تسکیل شده، اما حالا مارگریت اتوود در این کتاب برمیگرده و شخصیت او رو گسترش میده، از منابع دیگه استفاده میکنه و یک داستان بسیار زیبا و یک شخصیت بسیار خوب رو معرفی میکنه.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
از چهار گوشه ایران خبر میگیریم، در نگاهی به روزنامه‌های محلی و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، از روزنامه دریا شروع کنیم که از ورود دادستانی به پرونده مرگ یک مادر باردار و نوزادش در جاسک خبر داده. دادگستری هرمزگان در این باره چی گفته؟
بله، روزنامه دریا گزارش داده که در پی مرگ یک مادر و نوزاد جاسکی و اعتراضاتی که در این شهرستان انجام شد، هم به وزارت بهداشت و هم به مقام‌های مسئول، حالا دادگستری استان هرمزگان یک اطلاعیه صادر کرده و در این اطلاعیه تاکید کرده که خود دادگستری و دادستانی هرمزگان وارد این پرونده خواهد شد. تاکید کردن مقام‌های دادگستری استان هرمزگان که وزارت بهداشت وعده داده بود که در روزهای گذشته مقصران مرگ این مادر جاسکی و نوزاد رو معرفی کنند به قوه قضاییه، اما چون این کار رو نکردن، دادگستری هرمزگان خودش را اصلا پرونده‌ای تشکیل داده و قرار است که مقصران در مرگ این مادر و نوزاد رو شناسایی کنند.
روزنامه شهرآرا از تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی خبر داده. چه نکاتی در این جلسه بیان شده؟
بنوشته روزنامه شهرآرا در این جلسه به استاندار خراسان رضوی و همچنین امام جمعه خراسان مشهد حضور داشتند و البته برخی دیگر از مقام‌های محلی چون فرمانده بسیج و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر. در این جلسه آقای احمد علم‌الهدا تاکید کرد که استاندار باید قانون امر به معروف رو رسما ابلاغ کنه. ایشون گفته در صورت ابلاغ این قانون که قانون جدیدی هست، برخی تغییرات در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام خواهد شد و به گفته ایشون میشه یعنی مقام ها و نهادهای مسئول راحت تر میتونن با اون چیزی که آقای احمد علم‌الهدا منکرات و افسایش اون در مشهد توصیف کرده برخورد کنن. اما استاندار خراسان رضوی آقای علیرضا رشیدیان به نوشته روزنامه شهرآرا تاکید کرده که تغییری در ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نخواهد شد. ایشون گفته که باید دست کم به کنسرت ها و برخی از برنامه‌هایی که توسط نهادهای مسئول مجوز اون صادر میشه با این برنامه‌ها برخورد نشه و اینها شامل منکرات مورد اشاره امام جمعه مشهد نیست.
روزنامه وارش از تسهیل واردات چوب برای نجات جنگل‌های ایران به ویژه جنگل‌های شمال گزارشی داشته. این تسهیل از چه طریقی صورت گرفته؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته، این تسهیل از طریق صفر شدن تعرفه واردات چوب انجام شده. گزارش مفصلی این روزنامه منتشر کرده، اشاره کرده که چگونه در 100 سال گذشته جنگل‌های ایران به ویژه جنگل‌های شمال از میان رفتن و همچنین با توجه به اینکه در استان مازندران چند کارخانه تولید کاغذ وجود داره، بسیاری از در واقع منابع این کارخانه‌ها از جنگل‌های مازندران تامین میشه که سبب شده جنگل های استان به شدت آسیب ببینه. اما این روزنامه نوشته حالا واردات چوب قرار است که با صفر شدن تعرفه اون افزایش پیدا بکنه و این میتونه به یک تنفس عمیق برای جنگل های شمال ایران به ویژه تبدیل بشه.
روزنامه سرخاب از درگذشت عاشق رسول قربانی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه سرخاب با گزارش داده که عاشق رسول قربانی که از معروفترین نوازندگان موسیقی آذربایجان و ایران بوده و در بین عاشقها به عنوان یک استاد شناخته میشد در سن 80 سالگی چشم از جهان فرو بسته. این روزنامه اشاره کرده که ایشون چندی پیش به خاطر سکته مغزی در بیمارستان امام رضای تبریز بستری شده بود که شامگاه ششم مهر ماه سال جاری چشم از جهان فرو بسته.
روزنامه اصفهان امروز از افزایش تصادفات رانندگی در اصفهان در هفته نخست مهر ماه خبر داده. میزان افزایش تصادفات چقدر اعلام شده؟
به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان که خبرش رو روزنامه اصفهان امروز منتشر کرده، دست کم 18% در هفته اول مهر ماه بر میزان تصادفات رانندگی در اصفهان افزوده شده. البته این مقام نیروی انتظامی تاکید داشته که 31% تصادفات ناشی از خواب آلودگی و 16% تصادفات هم ناشی از انحراف به چپ و 66% تصادفات هم تخلفاتی بوده که رانندگان انجام دادن. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در همین مدت برخی از جرائم خشن در استان اصفهان 4% کاهش داشته.
و روزنامه گیلان امروز از واگذاری باشگاه داماش به شهرداری رشت خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، باشگاه داماش که متعلق بود به متهم ردیف اول ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی آقای مهافرید امیر خسروی و ایشون حدود یک سال پیش اعدام شد، حالا روزنامه گیلان امروز گزارش داده که باشگاه داماش به شهرداری رشت واگذار میشه. این خبر رو مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان اعلام کرده و گفته که مقدمات این انتقال در حال انجام است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، بخش موسیقی و بردی افشین.
احتمالاً برخی از شما امروز صبح رو مثل همیشه با یک فنجون قهوه آغاز کرده اید. یعنی در واقع هیچ روزی براتون بدون یک فنجون قهوه شروع نمیشه. و یا ممکنه برخی هم مثل من باشید که همچنان هیچ چیزی براتون جای یک استکان یا یه لیوان چای رو اول صبح نمیگیره یا حتی در طول روز. از هر دسته که باشید شاید براتون جالب باشه بدونید امروز نخستین روز ماه اکتبر سال 2015 میلادی روزی است که برای بار اول در تاریخ به عنوان روز جهانی قهوه خونده شده و این نوشیدنی قراره در این روز گرامی داشته شد. سازمان بین المللی قهوه که با سازمان ملل متحد همکاری میکنه این روز رو به راه انداخته و قراره تا ساعتی بعد طی مراسمی در نمایشگاه بین المللی شهر میلان در ایتالیا در اکسپوی 2015 این رویداد جشن گرفته شه. هدف از برگزار کنندگان این رویداد اینه که مصرف کنندگان قهوه از شرایط تولید کنندگانش آگاه شن و فضا برای تجارت عادلانه دانه قهوه بیش از پیش فراهم شه. It brings us all together. Wherever I travel, anywhere around the world, everyone loves coffee. October 1st. 1 October. همونجور که همه میدونند اغلب کشورهای تولید کننده دانه قهوه در مناطق استوایی و نزدیک به اون واقع شدند. اکثر اونها کشورهایند که از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نیستند و در حال توسعه اند. کشورهایی چون ویتنام، کولومبیا، اتیوپی، پرو و هندوراس و یا برخی از کشورهای تولید کننده قهوه چون برزیل، اندونزی و هند کشورهایند که تازه صنعتی شدند. با این حال از طرف مقابل مصرف کنندگان قهوه بیشتر در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند شمالی واقعند. در کشورهایی چون فنلاند، نروژ، آیسلند، دانمارک، هلند، سوئد، سوئیس، بلژیک و کانادا. همین تضاد عمده بین کشورهای تولید کننده قهوه و مصرف کننده اون شاید یادآور این باشه که همچنان تجارت منصفانه و عادلانه این کالای پرمصرف مسئله است مهم در مقیاس جهانی و شاید هم برگزاری مستمر روز جهانی قهوه بتونه درباره این مسئله مهم در سطح جهانی به مردم اطلاع رسانی کنه. به این امید که هر شهروند در کشورهای توسعه یافته به هنگام نوشیدن یک فنجان قهوه این سوال رو در ذهن داشته باشند که آیا مسیر تهیه و تولید یک دانه قهوه از ابتدا در کشتزارها تا انتها در دستگاه قهوه جوش آیا مسیری بوده اخلاقی یا خیر؟ و آیا در این بین حقی از انسان یا جاندار زایه شده؟ و یا اینکه لطمه‌ای به محیط زیست زده شده؟ فقط یادآوری کنم همین چند هفته پیش بود که روزنامه نگاران شبکه بی بی سی در یک سری گزارش تحقیقی و تکاندهنده وضعیت کشتکاران چای رو در منطقه آسام در شمال غرب هند به تصویر کشوندند که وضعیتی بسیار اسفناک بود. با استناد به این سلسله گزارش، صاحبان کشتزارهای چای حداقل کرامت انسانی رو برای کشتکاران رعایت نکردند. کشتکارانی که تولید کننده محصولاتی هستند که در فروشگاه‌های کشورهای توسعه یافته به اشکالی نفیس و گران به فروش می‌رسند، اما خودشون از حداقل امکانات برای اقامت و بهداشت برخوردار نیستند و بسیاری از اونها در معرض بیماری‌های مهلکند، حتی در سنین پایین. به هر حال در این اولین روز جهانی قهوه برای شما چند آهنگ رو انتخاب کردم که در اون اشاره هایی به این نوشیدنی پرطرفدار داره. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea. این آهنگی است به اسم The Coffee Song یا آهنگ قهوه، اثری است با اجرای فرانک سیناترا، مردی که از اسطوره‌های دنیای هنر و سرگرمی در قرن 20 میلادی بود. در این آهنگ به شکلی طعنه‌آمیز و طنز به تولید بسیار دانه‌های قهوه در برزیل اشاره شده، کشوری که عمده‌ترین تولید کننده قهوه در جهانه. و در ترانه این آهنگ می‌شنویم که انگار نوشیدنی دیگری در برزیل پیدا نمی‌شه. این آهنگ رو بار اول فرانک سیناترا در سال 1946 میلادی اجرا کرد، اما این اجرا متعلق به دومین باری که او این آهنگ رو خونده در سال 1960. Coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil.
The door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew.
این آهنگی است به اسم Black Coffee یا قهوه سیاه، اجرایی است از الا فیتزجرالد، از چهره‌های اسطوره‌ای موسیقی جاز. در ترانه این اثر راوی از این میگه که در تنهایی ناراحتی به قهوه پناه برده. ساخته این آهنگ متعلق به سال 1948 میلادی و در طی همه این سالها خیلی ها این آهنگ رو بازسازی کردند، از جمله ری چارلز، بابی دارین، شینید و کانر و کیدی لنگ. اما اجرای خانم فیتزجرالد متعلق به سال 1960 میلادی و به گواه خیلی ها بهترین اجراست از این آهنگ پرطرفدار و مردمی. Since the blues caught my
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردن براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.